وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. جز خدا همه رو دعوت کنید، اگه راست میگید در ادعاتون، یعنی در انکارتون راست میگید، چون انکارم یه انکار راسته یه انکار دروغه. بعضی یه مطلبی رو انکار میکنن ولی وجدانن باور دارن، ولی که با مصلحتشون درست تر نمیاد. بعضی هم انکارشون صادقانه است و الا نرسیدن به اون. منکری که انکارش صادقانه نیست و یک دعوتی، یک رسالتی اسلام با منافعش تصادم داره ولی وجدانن قبول داره، این آدم باید گفت آدم خیلی بدیه، آدم منافقیه، انسان دو بعدیه، وجدانش قبول داره ولی زبانش انکار میکنه. از این قبیلات اون روشنفکرام کمابیش زیاد داریم که وجدانن قبول دارن ولی برای مراد بودنشون و برای مرید جمع کردنشون منافات داره. از این جهت برای اسلام شروع میکنن حاشیه زدن و ایراد گرفتن. قرآن هم اینجا قید میکنه اگر صادقید در این ادعاتون که میگویید این افتراست و واقعا باور کردین این افتراست، خب این باورتون رو بیاید به ده سوره مصالحه میکنه و نیاورد، نه مثل قرآن، یعنی اونقدر آیاتی که اون وقت نازل شد، نه ده سوره، حتی سوره های کوچک قرآن. بعد ببینیم در سوره بقره مصالحه میکنه به یک آیه، به یک سوره. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. با توجه به اینکه سورة من مثله یعنی همین سوره قرآن ره برش اولی قرار بدید، الگو قرار بدید، روی او یک سوره درست بکنید، کلمات چه تغییر بدید که دنیای بلاغت عرب، عرب بیابان، عرب فطری، عرب بلیغ، عرب شاعر به تواری بگه نه اینا با هم تفاوتی نداره. به صورت من مثله و این لم تفعلو و از اون شهدا اکم من دون الله. اینجا باز در هر سه آیه این تکرار میشه که نه تنها فرد فرد، هر کسی رو میخواهید بیایی یواه باشه، کمککار شما باشه و از مردم همه جزیرت العرب و حواشی جزیره دعوت بکنید و نخواهید. این کنتم صادقید، اگه راست میگید، اگه واقعا باور ندارید، نه اینکه باور دارید و نمیخواید باور کنید. فا این لم تفعلو و لم تفعلو فتق النار التی و قودها الناس و الحجاره. عجیب تعبیری که آتشی که بین انسان است و سنگ قیمتی، یه بین انسان و ماده، بین انسان و طلا، بین انسان و نقره، که از همه آتش های جهنم و درونی انسان و اجتماع از همینجا. و این لم تفعلو، حالا که نتوانستی ولن تفعلو، برای همیشه هم نمیتوانید. این کمال معجزه است، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، برای اینکه در اون محیط، در اون شرایط حاضر شد بچه‌اش رو شکنجه بده، دور بیاندازه، تردش کنه. در اون آغاز بعثت که مکه شده بود کانون شکنجه، شکنجه اولاد همین قریش به دست خود قریش، ولی حاضر نشد یک سوره که قرآن میاد بیاره. و بعدم که پیغمبر اکرم هجرت کرد، تمام جزیرات العرب شد کانون جنگ مسلحانه. چقدر اسیر دادن، چقدر کشته دادن، آبروهاشون رفت، ولی کجا توانستن مثل قرآن بیارن؟ نیاوردن. این پس مسلم. اما حالا یه مسئله است و اون این است که قرآن چجور معجزه است؟ چرا معجزه است؟ سرش اینه، نه من میدانم نه شما نه همه کسانی که در قرآن بحث کردن. از این جدی عده متکلمی گفتن ما نمیدونیم سرش چیه. سرش صرفت یا صرفت، صرفت یعنی کلمات، همون کلمات، لغات همون لغات، ولی خب کامل تر، فشرده تر، ترکیبات همون ترکیبات. اما این که نمیتوانم بیارم، چرا نمیتوانم؟ میگم برای این است که خدا چون اراده کرده دینش پیش بره، هر که خواسته مثل این قرآن بیاره ذهنش منصرف کرده، ناتوانش کرده. یعنی خدا ناتوان کرده طرف ره که نتوانسته بیاره، و چون سرش ره نفهمیدن و فهمیدنی هم نیست، از این جهت گفتن سرش همین است که خدا ناتوان میکنه طرف ره. هر کسی بخواد قیام کنه برای اینکه یه آیاتی کلماتی مثل قرآن بیاره، گرچه خودش هم انسان بلیغی باشه، خدای توانایی را ازش میگیره، بیچارش میکنه، کمرش میزنه. و اینجور تعبیر کردم. ولی من به نظرم با اینکه نمیتوانیم سر این حقیقت را بیابیم و در این حال هم میبینیم آیات انسان با وجدان پاک وقتی به آیات برمیخوره حیات میده، همونطور که قرآن میگوید این حیات بخش این آیات اعجازه. یه مسئله ایران باز بگویم که ممکنه شما سوال بکنید، لابد این سوال در ذهنتون هست که این اعجاز قرآن برای همه دنیاست و اعجاز، اعجاز کلامی منحصر به عربه. این جوابش این است که تنها مسئله اعجاز قرآن منحصر به عرب نیست، همونطور که خود قرآن میگوید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مبشرا و نذیرا للناس، همه مردم، همه مردم دنیا. حیاتی است، زنده است، قوانینی است، قوانین انسانی، قوانین بشری، رهبری است برای همه مردم گمراه دنیا. ولی اعجازش در عربیتش، یعنی اعجاز لغویش، اعجاز کلامیش، اعجاز ترکیباتش. جواب این است که اولا وقتی که همه عرب خضوع کردن که اهل فنن، اهل زبانن، قهرات دیگران هم باید تسلیم شدن، چون اونهایی که مخالف و معاند و قریش و بعد از قریش مخالفین این دعوت و این روح اسلام با اون مخالفت داشتن و ایستادگی می کردن، خود اونها عجزشون رو اعلام کردن و دیگر مردم دیگر دنیا قهرم باید. و مسئله منحصره به این نیست که اعجاز از جنبه لغت، محتوا خیلی مهمه. یک محتوای عالی است که در زبان و در لغت نمودار شده. و از این جهت می‌بینیم با اینکه قرآن ترجمه میشه به زبان‌های دیگر، با توجه به این نکته که هیچ ترجمه‌ای قرآن نیست، با اینکه زبان فارسی نزدیکترین زبان‌ها به زبان عربه و مخلوط با زبان عربه، من وقتی با یه آیاتی میرسم می‌خواهم ترجمه کنم عاجزم که بتوانم تا یه حدی، یعنی یک کلمه رو در چند جمله بتوانم برسانم، باز عاجزم. چه رسد به زبان‌های اروپایی؟ ولی معذاری که ما می‌بینیم خود مردم محققین اروپا، مردمان آزاده اروپا، متفکرین بزرگ اروپا در مقابل قرآن تعظیم می‌کنند. این دیگه مربوط به لغت و زبان نیست، مربوط به محتواست. کارلایل که قرآن به زبان انگلیسی که اصلاً قرآن نیست خوانده، تعظیم می‌کنه در مقابل این عظمت قرآن و اون چی که درک کرده از خود. تولستوی فرض کنید یا دیگر متفکرین بزرگ یا مثل روسو، این متفکرین قانونگذارها، برای این که محتوای قرآن هم معجزه است، قوانین قرآن هم معجزه است. و متاسفانه ما میبینیم که هنوز خود مسلمان ها به این حقیقت پیش پی نبردن و میشنویم که از بعضی قانوندان ها، حقوقدان های خودمون هنوز تعالی قوانین اسلام رو درک نکردن، با همه حسنیتی که دارن. بازم این زمزمه میکنن این اسلام آخر قانون دست بریدن داره، قانون حد زدن داره. و این مسئله ایست که سالهاست مورد بحث غربی هاست، برای اینکه اسلام رو بکوبن، کجاش رو بچسبن، هدایتش ره، آیاتش ره و پیشگویهاش ره، اون چه که از نظام عالم و کون قرآن بیان کرده که الان داره کشف میشه، اون رو بکوبن، فقط اونجاش رو میچسبن. از سارق و از سارق فقط و ایدیان، این قانون خشنی. من این زمزمه روشنفکرهای ما همگاهی میکنم و از اولی که انقلاب ما شروع شد و این خبرگزارها و مخبرین خارجی که آمدن که مسلمن قصدشون غربت نبود و شیطنت بود، سوال دوم سومش این است که خب حالا شما انقلاب اسلامی کردی میخوای دست ببری برای اینکه خدشدار کنن به عقیده خودشون، ولی همین هم اشتباه. و من به جای خود خواهم گفت که مترقی ترین قوانین برای جلوگیری از بدهکاری ها، سرقت ها، تجاوزات ناموسی همیست قرآن بود. و اگر یه وقتی مجال شد من این بحث رو خواهم گفت، ولی در شرایط اجتماعی اسلام، در شرایط اقتصادی اسلام، در شرایط قسط و عدل اسلام، اون وقت میبینیم که این دست بریدن چیه معناش. و الان هم میبینید که دارن از همین را تعریف میکنن که انقلاب اسلامی ارتجاعی برای که دست بریدن. خب دست بریدن برداریم جا چی بذاریم؟ فکرشی کردن؟ همین زندان ها، پر کردن ها، یه دیل اگر یه بدبخت بیچاره از اون گرسنگی آمد یه فرش 1000 تومانی ره از خانه من برداشت برد فروخت برای زن و بچهش، برای عائلش، و بندازیمش زندان، خرج زندان و زندانباب و قضا و برق و آب و بعدم پلیس و بعدم دستگاه قضایی برای یه نفر آدمی که از روی گرسنگی بدبختی فرش بوزید. این درسته؟ بعدم زندان کجاست که امروز دنیا داره ازش عاجز میشه؟ این نقزنهای ناپخته ما دارن حرفای اونها رو تکرار میکنن. زندانها مرکز تعلیم بدهکاری ها، دزدی ها، که ما خودمون بیدیم یه جوانی یه دزدی کرده بود، 2 سال زندان بود، یک دزد کامل. اگر دوره دبستانی دزدی رو دیده بود لیسانس میشد و از زندان خارج میشد. انواع دزدی ها رو یاد میگرفت و همینطور تجاوزات دیگر. و جای این چی باید باشه؟ باید بدهکار تنبیه بشه یا نباید بشه؟ حالا که باید بشه، به چه صورتی باید بشه؟ در چه شرایطی؟ اون هم به نظر مجتهد و مستنبه که شرایط زمان رو باید در نظر بگیره. آیا این غیر از تحریکات عوامل استعمار در مقابل نهضت ما که مارک اسلام روش داره و اونم از همین میترسن، از همین قرآن میترسن که سالها هم ترسیدن، بازم اونی که الان روش انگشت میگذارن همینه. اونا اگر 10,000 نفر از عوامل و مزدوراشون بکشن مسئله نیست براشون، مسئله برای این است که این نهضت پیش بره. و این حرکت قرآنی، این موجی که در دنیا اونطور توسعه پیدا کرد و بعد خاموشش کردن، همه خطر اینجاست، اصل درد اینجاست. وگرنه این ملتی که به پا خواست برای اقتصادش بود، اونی که دم گلوله میرفت، برای نهضت اسلامیش، ایمانش به اسلام بود، به عدل اسلامی بود، به فکر اسلامی بود، به عقیده اسلامی بود، به رهبری قاطع اسلامی بود. حالا یه عده آیون آمدن اینجاها که دوست، یه عده کسانی که بر کنار بودن و سهمی هم داشتن یا نداشتن، میخوان همه چیز ره در این انحصار خودشون در بیارن. و عجیب از این حقوقدان هاست. آقای حقوقدان، تو که دفاع از مردم می کنی، وکیلی، قاضی هستی، می خواهی قضاوت کنی، روی چه مناطقی قضاوت می کنی؟ غیر از همین قانون مدنیه؟ و این قانون مدنی از کجا آمده؟ غیر از این که از ریشه های فقه اسلامی گرفته شده؟ و جز این است که این قانون دنیا قبول داره، مترقی ترین قوانینه، همین قانون مدنی ما. و جز این است که اروپا بعد از انقلاب فرانسه یک قسمت از قوانین ارث، روابط، حدود، دیات و مسائل دیگر، حقوق دیگران ده از همین قانون مدنی ما گرفته. میگویند بعد از فتوحات ناپلیون یکی از مدارک تدوین قانون مدنی غرب همین شرایع محقق ما بود که اونه گرفتن و از البته یه تغییرهای درش دادن. من یه وقتی راجع به ارث و مسائل حقوق زن و روابط زناشویی و خانوادگی مطالعه می کردم، در حقوق بین المللی و حقوق اروپا میدم تمام رگه ها و ریشه های قوانین اسلامی درش هست. حالا این انصافه. پس حکومت اسلام، محیط اسلام، جامعه اسلامی همینه، یعنی همین قوانین. عدل که هست، قانون که هست. و عجیب اینست که در لغات قرآن هم دارن اشکال تراشی میکنن. چرا قرآن میگه یا مردم، حالا روشون که نمیشه اسم قرآن، چرا مردم میگن مستضعف؟ و من عقیدم اینو، خود این لغاتم، لغات قرآنم بالاترین لغات هم. و او خیال میکنه مستضعف همون ضعیفه، با اینکه مستضعف که متن لغت قرآنه، یعنی اون کسانی که به ضعف کشیده شدن، نه فی نفسه ضعیف باشن. همون آقایی هم که میگه ما مستضعف نیستیم، اگه به خودش برسه میبینه چقدر به ضعف کشیده شده. و اگر زیر نظام طاغوتی نبود، خیلی فکرش بهتر کار میکرد، استعدادش بهتر روش میکرد، عقلش بهتر کار میکرد. و خود او هم مستضعفه، میگه نه ما مستضعف نیستیم. معنای مستضعف این نیست که تنها از شکمش سیر میشده، مسکن نداشته، استعدادها ضعیف شده، استعدادها رو منحرف کردن، تو سر استعدادها زدن. انسان وقتی که یک چیزی رو از دست میده و داره، براش متأثر میشه، ناراحت میشه. شما اگر 1000 تومن پول در جیبتون باشه، اگه دوز بزنه مدتی ناراحت میشه، ولی از اون طرف، طرف منفیش فکر نمی کنید که اگر یه اجتماع سالمی بود، یک زندگی مرفهی بود، 1000 تومن بیشتر از این شما بهره داشته. یه انسانی که استعدادهاش کشته شده در نظام طاغوتی، این نمیتوانه درک بکنه چقدر چیز از دستش رفته. اگر انسان دارای اولادی بود و این اولاد از دستش رفت، قصه میخوره. اما اگه در یه نظام اجتماعی سالم بود، اول جوانی زن میگره، ممکنه 20 اولاد داشت و اونها حسابش در دست نیست. و اصل مسئله همینه که در نظام استضعاف استعدادها به ضعف کشیده میشه، منحرف میشه، راکد میشه، در یک جهت حرکت میکنه، روحیات، اخلاقیات تا زندگی مادی. و معنای استضعاف که فرعون مستضعف کرد قومش ره، معنیش اینست که طوری آورد تحت سیطره خودش که دوچار ضعف شدن، نه ضعیف بودن. ولی این ضعفه که وقتی به یه انتهایی رسید، مثل انقلاب ما، تبدیل به انفجار میشه. و یا همین کلمه طاغوت که لغت قرآن، این لغتی است که ما بحث کردیم سالها در کتاب ها بود. چی میشه جایی رو گذاشت؟ مستکبر، مستبد، دیکتاتور، هیچ کدام معنی طاغوت رو نمیرسن. طاغوت اون است که از بستر نظام و سنن صحیح عالم همه چیز رو منهدم کرده و در همه چیز طغیان کرده. ممکن یه کسی مستکبر باشه ولی طاغی نباشه، مستبد باشه ولی طاغوت نباشه. ولی طاغوت معنای جامعی است، یعنی انسانی که بر همه چیز و بر همه شؤون آبی که طغیان میکنه، یعنی از بستر خودش خارج میشه، زراعت خراب میکنه، باغها رو از بین میبره و خانه ها رو از بین میبره، این رو میگن تقلما. طاغوت هم مبالغه شه. چی میتوانید یه لغت جایی بگذارید؟ این معنای لغات و قرآنه. عرض کردم یه وقتی برسیم خود لغات، اصطلاحاتی که قرآن آورده که در سابقه محاورات عرب نبوده، همش که رسیدیم به این مطلب که بعد به مناسبتی پیش آمد که مسئله این است که سر اعجاز قرآن چیه، اعجاز کلامی قرآن چیه. اگر سوالی باز دارید ممکنه مطرح بفرمایید.
این روزها باز ما شاهد سروصدای دیگری هستیم در یکی از مناطق عزیز کشورمون، خوزستان، به دنبال مسئله سنندج، گنبد و جاهای دیگه که جناب‌عالی هم در جریانش بودید. اکنون باز این سروصدا به شکل دیگری بلند شده. در وهله اول نظر جناب‌عالی می‌خواستیم بپرسیم در این مورد.